بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 68.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. اهم آداب زیارت این است که بدانیم بین حیات و ممات معصومین علیهم السلام هیچ فرقی نیست. خب این نکته خیلی مهمی است که این فهمن اهم آداب زیارت و مهمترین در آداب زیارت اینه. اگر حالا ما اینو یه مقداری بحث کردیم ازش توی جلساتی بود به اسم این گونه حرم برویم، یکی دو جلسه شاید در مورد این نکته بحث کردیم که بین امام در وقت حیاتشون و الان هیچ فرقی نیست. الان اگر امام رضا مشهد باشن، مثلا مسجدی دارن، نمازی دارن، میشه رفت خدمتشون، آدم چی کار میکنه؟ چه حسی داره؟ چجور میره؟ همون حس رو باید داشت. الان ما زیارت در و دیوار گاهی میریم، زیارت امام رضا نمیریم، در و دیوار حرم رو میریم زیارت میکنیم. زیارت امام رضا اگه از سان بخواد بره، امام رضا حی و میت نداره، زنده و مرده نداره، این بدن عنصری و مادیشونه. اینجا امام وابستگی به بدن عنصری نداره، میخواد این بدن رو داشته باشه یا نداشته باشه، امام کارشو میکنه، امام میشنوه چه این بدن رو داشته باشه چه نداشته باشه، امام میگه چه این بدن رو داشته باشه چه نداشته باشه، امام مظهر ید الله و قدرت خداست، چه دست داشته باشه چه نداشته باشه. بماند که همین بدن هم، بدن امام هم که زیر خاکه، باز در قبضه قدرت اوست. اگر اراده بکنه و بخواد همین رو هم از تو قبر در میاره و فعالش میکنه. درد میفهمم؟ همه چیز در اختیار و قبضه قدرت اوست. این امام رو انسان داره زیارت میکنه، فرقی بین حیات و ممات در او نیست. جهت دعا این امور لازم است. میگن وقتی انسان میخواد دعا بکنه اینجور دعا کنه، این کارها رو اول بکنه. یک، ثنا و تعظیم و تمجید ساحت مقدس حضرت حق تبارک و تعالی. اول از حق تعالی تمجید کنه. ما طلبکار از خدا نیستیم، اینجا هم بنگاه ثبت سفارش نیست که بیایم دستور بدیم، خدا هم کارپرداز ما نیست که سفارشمون رو بگیم و اونم موظف باشه که انجام بده. از آداب دعا، اصلا دعا رو قرار داده برای اینکه ما بیایم ابراز بندگی و نوکری کنیم، لذا اول باید ثنا گفت و اعلام کرد به حق تعالی که خدایا اگه بدی من نوکرم، ندی نوکرم، من اومدم اینجا خوبیای تو رو بگم و همش از تو خوبیه، هرچی هم ودیه از منه، من کارم اینه، اومدم ستایش تو رو کنم. رضا اول در دعا، همه دعاها رو اگه نگاه کنین اولش فضاش فضای حمد، ستایش، ثنا، بعد اقرار به گناهان و اظهار ندامت از آن که تقریبا به منزله توبه یا ملازم آن است. بعد هر دعایی هم که انسان مثلا دعایی چه میدونم یستشی رو، اینها هم که نمیخواد بخونه، خودش میخواد دعا کنه، با زبون خودش میخواد دعا کنه، اینا رو رعایت بکنه. دعاهایی که از اهل بیت همین شکلیه، همین مرتبه بندی رو داره. آدم برفرض خودش میخواد دعا کنه، میخوام دعا کنیم خونه دار بشه، میخوام دعا کنیم مریضمون خوب بشه، هر وقت هر دعای انسان میخواد بکنه اول تمجید کنه، ثنا حق تعالی رو بگه، تو این نعمت ها رو به من دادی، تو به من حیات دادی، تو به من خانواده دادی، چقدر دست منو گرفتی، کجاها دستمو گرفتی، من چی کارا کردم، بیوفایی کردم، ناشکری کردم، گناه کردم، خراب کردم، عهد شکستم. از بدیهای خودش بگه، اقرار کنه به توبه، بعدش صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام که وسیله و واسطه فیضن، دیگه رحمت حق تعالی با این اسامی مقدس میجوشه و خود صلوات هم دعای مستجابه. در روایت هم هست وقتی که صلوات دعای مستجابه، وقتی قبل و بعد دعای شما صلوات باشه، این یه دعا میفته بین دوتا دعای مستجاب. حق تعالی هم کریمتر از اینه که از بین سه تا دعا که دوتاش مستجابه دوتاشو ببره و استجابت کنه، یکی که اون وسطه رو خیلی جز قواعد عجیبه. وقتی سه تا دعا کنار هم قرار گرفته، اولی و آخریش مستجابه، وسطیشو قرار دادید، خدا کریمتر از اونه که این دوتا رو استجابت کنه، اون وسطیه رو استجابت نکنه. رضا اول و آخر دعاتون رو صلوات قرار بدید. هر دعای آدم میخواد بکنه، حتی تو قنوت هم خوبه آدم اول یه صلوات بفرسته، بعد دعاش داشته باشه، بعد باز با صلوات تمومش کنه. محله چهارمش بکا و گریه و اگر نشد تباکی، ولو خیلی مختصر، اشک اگر جاری بشه، چون اشک رحمت و یا راهم من استعبره. و توی زیارت امین الله هم هستش که تو رحمت نسبت اونهایی که اشکشون جاریه، رحمت تو هم جاریه. اونی که داره گریه میکنه، رحمت حق تعالی شامل حالش میشه، چون گریه یا از سر درخواست رحمت یا از سر ابراز رحمت، این دو تا حالت. بچه‌ها گریه میکنن چون میخوان رحمت جلب کنن از پدر و مادر، پدر و مادر هم گریه میکنن ابراز رحمت میکنن برای این بچه، درسته؟ پس رحمت یا داره درخواست رحمت میکنه با گریه، یا داره ابراز رحمت میکنه با گریه. خب ما در مقام دعا که هستیم، وقتی گریه میکنیم کدومش میشه؟ میشه درخواست رحمت. در ادعیه و روایت هم هستش که وقتی کسی اشکش جاری شد، رحمت هم جاری میشه. اگه خدا به کسی اشک داد، رحمت هم داده، اشکی که از دل باشه. اگرم نیست، سعی کنه خودشو به گریه وادار کنه تا یه اشک بیاد، خودش اشکو جاری کنه به سختی، با تلاش تباکی کنه، خودشو به گریه بزنه، نه ادا در بیاره فقط برای ادا در آوردن، ادای در بیاره که قلبشو وادار کنه به حرکت، انقدر خودشو بگیره تو اون حالت گریه که کم کم قلب متأثر بشه و واکنش نشون بده. این گریه کلید استجابته. گریه، این شعری که برعکسشو میخونن، که عجیبه برعکسشو میخونن، میگن خنده بر هر درد بی درمان دواست. این شعر دقیقا برعکس از مولوی، میگه گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست، گریه بر هر درد بی درمان دواست، و چشم گریان چشمه فیض خداست. از اینجا داره فیض جاری میشه، چشم گریان معلوم شه که بهش توجه شد، بهش عنایت شد، از اینجا داره میاد. خدا روزی ما بکنه چشم گریان در سحر، در شب، در روز، در مجلس روزه، در هنگام دعا، در نماز، در زیارت، این چشم گریان یک رزقیه که الحمدلله خانم ها معمولاً در این رزق بهرشون بالاتره. به قول تو جوادی آمدی، اگر در جنبه های دیگه آسیب نزنن بهش، چون سلاح بکاه، ارحم من رأس و ماله رجا و سلاح و حل بکاه، در دعای کمل میخونیم. سلاح ما در جنگ با نفس، باز به قول خود ایشون، در جنگ سخت با دشمن بیرون سلاحمون آهنه، در جنگ با نفس و شیطان درون سلاح ما آهن نیست، چیه؟ آه. اونجا سلاح آهنه، اینجا سلاح آهه. اینجا آه میخواد، اینجا هر کی آه داره پیروز، اونجا هر کی آهن داره و آهنشو استفاده میکنه، اینجا هر کی آه داره و آهشو استفاده میکنه. اینجا باید پناه برد به خدا. فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. اینجا شمشیر کشیدن و اینا نیست، زدن و خوردن نیست، اینجا در رفتنه، اینجا استغاثه است، اینجا تضرع، اینجا ناله است، اینجا گداییه، اینجا خدا خدا گفتنه، دست به خدا خدا بلند کردنه، فریاد زدنه، از او خواستنه. سلاح اینجا اینه، وگرنه کسی حریف نفس نیست، حریف شیطان نیست. اینجا آهن اینا بر نمیداره، اینجا جنگش اینجوری نیست، اینجا فقط باید پناه بود، با استغاثه، با استعاذه. اینجا عشق میخواد، عشق پس نماد رحمته، عشق نماد گشایشه. بعد در ادامه میفهمن که اذن دخول هم اگه انسان میخواد بگیره، دم حرم میخواد بره، از کی و کجا میفهمه که در به روی او باز شده و به حرم راهش دادن؟ وقتی عشق جاری بشه. لذا آدم خوبه وایس جلوی در تا وقتی عشق جاری نشده وارد حرم نشه، هنوز جواب نرسیده. و به قول ایشون اگر هم در باز نشد، دید اشکی جاری نمیشه، برگرده بره چند روز روزه بگیره، توبه کنه، استغفار کنه، غسل کنه، حسابی تغییر ایجاد کنه در خودش، بعد بیاد حرم. این اذن دخول حتی برای هر نمازی میتونه اذن دخول باشه. انسان هنگامی که داره نیت میکنه این حال اشک رو در خودش ایجاد کنه، به این حریم زیارتگاه نماز آدم رو راه بدن. پس این علامت اذنه، عشق علامت اذنه. چی اذن داده؟ رحمت خدا. رحمت خدا ما رو به خودش پذیرفته، رحمت و رأفت خدا ما رو به خودش پذیرفته. وقتی عشق جاری میشه یعنی رحمت ما رو پذیرفت، اگه جاری نشه یعنی رحمت نپذیرفت، یعنی خدای نکرده ما گرفتار لعنتیم نه رحمت، و کاری کردیم که مبتلا به لعنت شدیم، باید بریم اصلاح کنیم. دلی شکستیم، حقی ناحق کردیم، کوتاهی داشتیم، باید برگردیم درست کنیم. این پس میشه علامت اذن. و بعد از اینها درخواست حاجت کنن که در این صورت برآورده شدن حاجت برو برگرد ندارد. خیلی حرفا آقای بهجت ها، شوخی نیستا، مجلس گرم کن نیستا، این آدم غرق در توحیده. این اگه یک سر سوزن احتمال بده خدا به این حرف راضی نیست، ابدا این حرفو نمیزنه. یک سر سوزن احتمال بده این حرف درست نیست، ابدا این حرفو نمیزنه. میگه برو برگرد ندارد. اگر این کارها رو کرد آدم قطعا حاجت روا شد. حتی حاجت روایی رو بعد آدم ذهنیتشو بهش اصلاح بکنه. حاجت روایی به این نیست که همینی که من میخوام بهم بدن، همین الان بدن، همون جور بهم بدن. نیاز من برآورده میشه. اگر امر معنوی حقیقی عالم بالا باشه که اون که حتما محقق میشه، اگه امر مادی هم باشه اونی که مصلحتمه و بهترین شرایطو برای من رقم میزنه، بهترین تقدیرمه، اون برآورده میشه. تمام چی شد؟ پس این برو برگرد نداره. البته اگر این مطالب در سجده باشد مناسب تر است، چون سجده به اون حالت فقر و استکانت و اینها نزدیک تره. و تأثیر بکا در این میان به جایی میرسد که در عمل ام داوود و نیز در قنوت وتر آمده است. در عمل ام داوود که خیلی عمل طولانی هم هست، شاید 6 ساعت 7 ساعت طول بکشه، اونجا آخر آخرش گفتن اون دعای طولانی رو که خوند آخرش بره سجده، اگه عشق جاری شد بدون این عمل قبول شده و حاجت روا شد. در مورد قنوت وتر هم اومده که اگر عشقش جاری شد علامت اجابته. خوش به حال اونهایی که سحر عشق دارن در قنوت نماز شب، خدا روزی کنه هم سحر رو، هم نماز شب رو، هم اون سبا حق تعالی رو، هم عشق رو. اینجا گفتن فإن ذلک علامة الإجابة، این نشانه مستجاب شدن دعاست. در اذن دخول ائمه اطهار نیز وارد شده است فهو علامة الإذن، اگر عشق جاری شد علامت اذنه. امام چه شکلی به ما اعلام میکنه که دارم راحت میدم به این حرم؟ اذن او به ما جلوش در ما میشه عشق. عشق اسراری داره، از حقایق عجیب این عالمه. یه مقداری شد تو اون جلسات صدقه در قیامت، شاید یک جلسه در مورد عشق صحبت هایی شد که عزیزان اگه خواستن میتونن مراجعه کنن. جزء اسرار الهیست، از حقایق پنهان و مکتوم این عالمه. عشق خیلی سر توشه، چقدر عشق زلاله، چقدر لطیفه، اوج لطافت، اوج زلالیه. این حکایت از لطافت داره، لطافت میاره، تطهیر میکنه، شستشو میکنه اینجور عشق. این علامت اذنه، این عشق علامت اذن دخول است، یعنی راه تکوینی است به خدا و ارتباط با غیب است. همونجور که خدا زمینهای تشنه رو به داد اینها که میخواد برسه، تکوینن یعنی در ساختار عالم که دست میبره کار میکنه، به زمین تشنه وقتی میخواد به دادش برسه چی براش جاری میکنه؟ باران جاری میکنه. لذا به باران، یکی از اسامی باران غیثه، غیث، قین و سه نقطه. غیث از جنس غوثه، میگیم یا غیاث المستغیثین، غوث به داده کسی رسیدن. غیث بارانه، بارانی که به داد این زمین خشکیده میرسه، به داد اون کشاورز بیچاره میرسه، به داد این باغبون میرسه، به داد این درخت میرسه، به داد این گاو گوسفندا میرسه. بارون اگه نباشه همه تلف شدن، همه بیچاره شدن. این میشه غیث، اون بارونی که یه وقتی میاد که بهش نیازه، بارونی که گره گشاست. این میشه غیث. خب این تکوینن، این باران گره گشاست، داره خدا به داد این زمین میرسه. حالا وقتی هم که عشق جاری میشه، این هم همون بارانه، خدا به داد این زمین دل رسیده. زمین دل، زمین دل رو از نابودی نجات داده، این مملکت درون رو احیا کرده. آب حیات بخشه دیگه، باران حیات بخشه، اشکم بارانه، آبه. این وقتی جاری میشه زنده میکنه، دل رو زنده میکنه. اشک دل رو زنده میکنه. اشک حکایت از رحمت داره، حکایت از این داره که خدا متعال نظر کرده، توجه داره. این اشک راه تکوینی است به خدا و ارتباط با غیب است. وقتی کسی رو به عالم غیب راه میدن، به دادش میرسن، اتصال برقرار میشه. الان باران که میاد چیکار میکنه؟ بین زمین و آسمان ارتباط برقرار میکنه، درسته؟ بین زمین و آسمون ارتباط برقرار میکنه. اشک هم که میاد بین زمین و آسمون ارتباط برقرار میکنه، بین زمین ما و آسمان ما، بین بدن ما و روح ما، نفس ما، بین نفس ما و حقیقت عالم ملکوت. البته برای کسی که این مطالب را باور کند، کسی که باورش بده این حرفا، بدون ملکوتی هست و خبری هست و این میفهمه اثر عشق چیه، این میفهمه یه قطر عشق چه قوقایی میکنه. تو پاورقی گفتن در پایان عمل طولانی امداوو سجدهی با دعای مخصوص بیان شده، در هنگام این سجده عشق ریختن مورد سفارش قرار گرفته. گفتن وجتهد انتسه عیناک، تلاش بکن که چشمت عشقدار بشه، ولو به قدر رأس ذبابه، ولو به اندازه سر یه مگس. دموعا فإن ذلک علامة الإجابة، یه عشق انقدی بیاد این علامت اجابت، وصل شد، اجابت یعنی اتصال پیدا کرد به ملکوت، به عالم بالا. اتصال که برقرار میشه نشونه و علامتش جاری شدن این عشق در اینجا. خدا روزی همه ما بکنه. و فرمود وقتی بنده گناه میکنه، قساوت قلب پیدا میکنه، خدا عشق از او میگیره، عشق از او میگیره. ما جفت دموع الا لقسوت القلوب، چشم خشک نمیشه مگر به خاطر قساوت قلب. و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، دل قساوت پیدا نمیکنه مگر به خاطر گناه زیاد. امثال من که حالمون اینجوریه، اشکی نداریم، شوری نداریم، چشم خشکیده است، این به خاطر بلایی که سر خودمون آوردیم با اعمالمون، با اینا که دیدیم و با اینا که گفتیم و با اینا که بهش فکر میکنیم دلمون دنبالشونه، و با اینا نابود کردیم این قلب رو. انقدر در حجاب رفته هیچ اتصالی برقرار نمیشه. بعضی جا آدم روزه میخونه، اینه بعضی همجور سر رو گرفتن بالا دارن زور زدن نگاه میکنه، خیلی عجیبه. حتی یه حال این شکلی، حتی انقدر این بدبخت بی توفیقه، بهش توفیق این که سرش رو پایین بندازه نمیدن که یه کمی توجه اینجوری پیدا کنه، کنهو نشسته میخواد اعلام بکنه ببین من عشق ندارم و مثلا نمیخوام گریه کنم. انگار افتخار میکنه به این حالت، یه علامت بدبختیه. اگه بفهم آدم اگه خونش بسوزه، بچهش تیکه تیکه بشه، قطع نخا بشه، 10 بار برشکسته بشه، انقدر مصیبت نیست که این حالت مصیبت. چون تو اونا اتصال به ملکوت شاید باشه، ولی اینجا معلومه که قطع شده از ملکوت. این چشم خشکیده، این بریده از ملکوته. هیچ حسی، هیچ تکونی، هیچ تلنگری، لرزشی در این دل ایجاد نمیشه. خدا به دادون برسه. السلام من الله علیک یا ابا عبدالله، سلام خدا بر توی ابا عبدالله. یعنی چه؟ اینطور تعبیرات زیاد است. سلام علی آل یاسین، محل و محمل این عبارات چیست؟ یعنی معزون هستم به این که تحیت الله و سلام الله را بدهم به ابا عبدالله علیه السلام. یعنی میدانم خداوند راضی است که من تحیات او را بدهم به ابا عبدالله. ببین چه برداشت میکنه آقای بهجت از این عبارت. نه اینکه تحیت و سلام خدا را بدهم به خودم و بعد از جانب خودم تحیت کنم به ابا عبدالله، نه خیر. یعنی میدونم خدا داره خودش سلام میده به ابا عبدالله، من دارم حکایت میکنم. از هر در این عبارت این است که تحیت الله به منزله هبت الله، یعنی هدیه الهی، و به منزله مواهب الله. من هم معزون هستم که مواهب الهیه را به مقربین درگاه خدا بدهم. این هدیه خداست به امام حسین علیه السلام، ما هم شاهد و ناظریم بر این هدیه. ما که هدیه نمیدیم به امام حسین، خدا داره هدیه میده، ما داریم این هدیه رو حکایت میکنیم. آیا سلامون علی آل یاسین یعنی من تحییت میکنم به آل یاسین، یا اینکه سلام الله را به اذن الله و به رضا الله به آل یاسین میدهم؟ معنایش این است که مال او را، تحییت او را و لطف او را میدهم به مقربهای او. چطور مال او را و مواهب او را میدهیم؟ چون میدانیم که راضی است مواهب او را بدهیم به مقربهایش. خدا داره آن به آن هدیه میده به ابو عبدالله، آن به آن سلام میده به ابو عبدالله. ما داریم از این حکایت میکنیم، ما درخواست میکنیم، ای به درخواست ما کسی کاری میکنه؟ ما فقط این وسط میایم با این دعا و درخواستی که میکنیم، نظر رحمت رو جلب میکنیم. خدا که آن به آن داره سلام میده، یک گوشه ای از این سلامی که به او داره میده رو هم بر ما جاری میکنه، چون ما هم توجه کردیم به این سلام دادن، یک گوشه ایش هم به ما میده. حالا عبارت همینه: السلام من الله و السلام من ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و عباده الصالحین و جمیع اهل طاعته من اهل السماوات والارضین علی ابی عبدالله الحسین ابن علی و رحمت الله و برکات. سلام خدا رو داریم میدیم به امام حسین. ما واسطه ایم، ما واسطه دادن سلام خدا به امام حسینیم؟ مگه میشه؟ ما ناظریم، ما مثل این که یه پادشاهی میخواد به وزیرش هدیهی بده، اون کلفت باغ میاد به پادشاه میگه که آقا این هدیه رو دادی؟ پادشاه به خاطر کلفت مگه به وزیرش چیزی میده؟ پادشاه میگه آفرین که تو هم حواست بود که من باید به وزیر چیزی بدم، بیا اینم پس به تو میدم. گرفتین چی شد؟ پادشاه که به خاطر حرف کلفت به وزیر چیزی نمیده. پادشاه همینم که این کلفت رو تا حالا نگرداشته به گل روی وزیر بوده. و کلفت میتونه واسطه باشه بین پادشاه و وزیر. این میگه همینی که تو حواست به این بود دلسوزی کردی، اینجور خاکسار این درگاه بودی، به وزیر من که معشوق منه تو هم ابراز عشق کردی، تو هم معشوق من شدی، تو هم محبوب من شدی، خوشم اومد از این که تو حواست به این بود، خوشم اومد که تو برای خودت چیز نخواستی، برای وزیر خواستی. اینجا اونی که میخواستم به تو بدم دو برابر بهت میدم، صد برابر بهت میدم، چون ابراز علاقه به وزیرم کردی. تو میگفتی و نمیگفتی من داشتم به وزیر میدادم، من به حرف تو کار ندارم. این سلام دادن به ابا عبدالله، این زیارت عاشورا، ماجراش اینه. مگه ما درخواست میکنیم برای امام حسین؟ چیزی رو مگه ما میتونیم از خدا بخوایم برای امام حسین؟ یا این ذکر صلواتی که میفرستیم، مگه ما چیزی میتونیم درخواست بکنیم؟ خدا خودش آن به آن داره صلوات و تحیات و سلام و عنایات و تفضلاتش جاری میکنه بر این خانواده. این نیست که اگه من و شما صلوات نفرستادیم اتفاق نمیفته، اگه فرستادیم میفته. او داره کارشو میکنه. من و شما میایم وسط میگیم خدا فرستادی دیگه بهشون. این توجهی که ما میکنیم میگه آفرین، پس یه چیزم به تو میدم که تو دغدغت این بود که این عنایت بر اینها جاری باشه. و این خودش بسیار کمک میکنه به درآمدن از خیش، که همه حرکت و معنویت و رشد تو در اومدن از خوده، تو توجه رو منصرف کردن از خوده. آدم توجه دیگه به خودش نکنه، به خدا توجه کنه، عاشق بشه، از خود عبور کنه، به بالاتر از خودش حرکت کنه. اون یکی از شاه کلیدا تو این مسیر همین توجه به اهل بیت و درخواست برای اینهاست. لذا دعای فرج خیلی اثر داره، دعا برای امام زمان، که آدم وقتی حاجتی داره، دل شکسته است، حالی برای دعا داره، برای خودش دعا نمیکنه، برای امام زمان دعا میکنه. اون وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه که امام زمان هم وقتی حالی دارن برای آدم دعا میکنه. این کجا اون کجا؟ من میخواستم خودم برای خودم دعا کنم، حجت ابن الحسن برای آدم سحر دعا کنه، فکرشو بکنید. امام زمان در زیارت برای کسی دعا کنن، او دعا کنه چیه؟ ما دعا کنیم چی؟ لذا بعضی تو هر شرایطی گیر کنن فقط برای فرج دعا میکنن، مگر منم گرفتارم، آقای ما هم گرفتاره، گرفتاری های من فدای گرفتاری های او، گرفتاری های من کجا، گرفتاری های او کجا؟ خدا گرفتاری های او رو برطرف کن. آقا هم فهمن که گرفتاری های من همین گرفتاری های شماست، درد من همین دردای شماست. تو خواستی درد از من برداشته بشه، خیلی خوب، من درد از تو برمیدارم که درد از منم برداشته بشه. این یه شاه کلیدیه تو این مسیر. دعا برای دیگری دو برابر برای خدا آدم مستجاب میکنه. آی بهجت یه خانواده‌ای داشتن میمدن پیش ایشون تو مسیر، در مورد خونه دار شدن داشتن صحبت میکردن که از کجا پول بگیریم، چیکار کنیم، ما باید خونه دار بشیم اینا. اومده بودن خدمت آقای بهجت، تا نشسته بودن بدون اینکه چیزی بگن، آقای بهجت فهمیده بودن آدم اگر میخواد خونه دار بشه خوبه برای اونایی که خونه دار نیستن دعا کنه، خدا خود این رو بهترین وجه خونه دار میکنه. یه کلیدیه تو این مسیر دعا برای دیگران، این از خود در آمدنه، حرکت به بالاست، خصوصا دعا برای اهل بیت. توجه به این که خدا به اینها عنایت داشته باشه. این اذکار شریف، این زیارت ها، این صلوات ها، این دعای فرج، ادعیه این شکلی، اینا توجه به اهل بیته. میگه ما کاسب نیستیم، ما نیومدیم اینجا یه لقمه نون بگیریم بریم، ما اومدیم خونزاد باشیم تو این درگاه، ما اومدیم ما رو به عنوان کلفت قبول کنیم، یه گوشه این باغ به ما جا بدید. انقدرم سر و کله میمالیم به این درگاه تا آخر یه جوری یه گوشه یه جایی برای ما جور کنید، دم صاحب این باغ رو ببینیم، دم وزیر رو ببینیم، یه جوری نظر جلب بکنیم. ما بهونه است، اینایی که مشکلات ما بهونه است، مشکلات بهونه است بیایم صاحب باغ رو ببینیم. رفقا میگفتن ما بیت حضرت امام که بودیم این مسائل و مشکلاتمون رو جمع میکردیم، بهونه میکردیم بریم به بهونه این که به امام بگیم امامو ببینیم. چند وقتی بار آقا قند نداریم، نمیدونم چی میخوایم، یا حاج احمد آقا رو ببینیم یا امامو ببینیم، اینا رو بهونه بود. آقا پول تلفن رو باید بدیم، اونجا فلان چیز قطع شده، اینجا اینجور شد، و اصلا به اینا توجه نداشتیم. همینجور دنبال بود که اینا رو جمع کنیم بریم به امام بگیم، به حاج احمد آقا بگیم. این عالم عاشقی این شکلیه. آقا مریض شدم، مریضی بهونه است بیام با تو حرف بزنم، گرفتاری بهونه است با تو حرف بزنم. جوانی نصرانی میگوید داخل حجاج شدم و اعمال آنها را به جا آوردم تا اینکه به بقیع رسیدم. تعجب میکنم در بقیع با اینکه به ظاهر جز خاک و خرابه چیز دیگری نبود، به حدی مجذوب شدم که نزدیک بود مسلمان شوم. جوان مسیحی گفته بود. اومدم بقی جز خاک و خرابه چیزی نبود، ولی انقدر مجذوب شدم نزدیک بود مسلمان بشم. آیا ما که مسلمانیم نباید مجذوب آنها و مشاهد مشرفشان شویم؟ آدم تعجب میکنه، قبرستان بقی شیعیان میان وای میستن نگاه میکنن، چون حرم نداره، ذریح نداره، اینا بعضی گوشی در میارن، خیلی ها که اینجورن گوشی در میارن عکس میگیرن، فیلم میگیرن، بعضی هم میسن این ور نگاه میکنن بعد میرن. آقا این قبر چهار امامه، قبر چهار امامه، بعدش هم این قبر دیگه قبر اصلی دیگه، این سرداب و اینا که نداره، زیر همین خاک حرم امام رضا یه 20 متر 30 متر شاید فاصله باشه تا قبر اصلی، از بین ذریح تا قبر اصلی اینجا هیچ فاصله نیست، این همین. یعنی شما اینجا که وایسیدی پشت این میله تا بدن مطهر و نازنین سبط اکبر حضرت حسن ابن علی ارواح نافدا دو قدم فاصله است، زیر این خاک این بدنی که اساره خلقت همه این کره زمین رو جمع کنین سر ناخون اون نمیشه، همه کره زمین بشه طلا یه تار موی اون نمیشه. این پس یه معصومه، کنار ایشون امام سجاده، کنار ایشون امام باقره، کنار ایشون امام صادق. اصلا اسامیشو میگه قلب آدم به تاب تاب میافته این اسامی رو وقتی میگه و میشنوه. چه حقایقی اینجا زیر این خاک نهفته، الله اکبر. خدا انشالله به زودی نصیب بکنه باز بشه راهش و اینجورم نباشه دیگه، مظلومانه و غریبانه نباشه، بابش باز بشه بریم برای زیارت، شکوه این قبرستان بقی برگرده، این آستان یا آستان مجللی باشه، اینجور غریب نباشه چهار تا قبر کبوترا بیان اونجور، آب بارون میخوره این آب جمع میشه گل میشه روی این خاکا، جگر آدم میسوزه وقتی قبرستان بقی رو نگاه میکنه، این قبور مطهر. ما عکساشو که دیده بودیم فکر میکردیم مثلا یه جای خاصیه در گوشه قبرستان، وقتی رفتیم وارد قبرستان بقی شدیم سر این و برگردم همین بغل دست اون چهار تا قبره، داشتم قبض روح میشدم، باورم نمیشد این انقدر عادی این قبر، وسط باغ اگه یه نفر رو دفن بکنن انقدر قبرش بهش بی‌اعتنایی نمیشه که کسی باورش نمیده این قبره. یه اسمی میذارن، یه سنگی میذارن، چهار تا سنگ این چهار تا سر گذاشتن فقط به علامت این که اینا قبره، فقط بدون که قبره. اون عباس عموی پیامبرم که جلوتر از این حضرات دفن کردن، پای این عباس بالای سر این چهار امامه که البته حالا حتما در قبر برگشته و هر نحوی باید باشه، ولی خود همین جلوتر از امام معصوم، یعنی امام معصوم پایین پای یه نفر دیگه دفن کردن، چهار امام معصوم. خدا اینا چه قربتیه، چقدر بیوفایی، چقدر این خاندان مظلومه در این عالم، چقدر حق اینها ادا نشده. این امام صادق، همین امام صادق بس، این آقا، بعد امام حسن، امام سجاد، امام باقر، چهار امام معصوم. ما یه امام معصوم، امام رضا داریم اینجا مثل پروانه دورش میچرخیم، حقش هم ادا نمیشه. چهار امام معصوم، چهار امام رضا. بعد این بیوفایی ها و بیمحلی ها از ماها گوشیشو گرفته داره از این قبرها عکس میگیره. کنار قبر پدرت اگه بری اینجوری عکس نمیگیری وقتی ببینی قبر رو اینجوری خراب کردن. آدم وای مثل اسفند رو آتیش جلز ولز میکنه وقتی ببینه قبر عزیزش رو این شکلی کردن، یه اسم برای این قبر نذاشتن، همینجور عادی بی محل وایساده نگاه میکنه، آتشی در قلب آدم میندازه. بعد این امام، این چهار امام همون کاری که امام رضا پشت این پنجره های فولادی میکنن، این چهار امام همون کارو میکنن، بلکه شاید بالاتر. تو به این حقیقت اینها متوجه شو، بلکه اینها چون غریب‌ترند و اینجا خلوت‌تره، بلکه شاید سریع‌تر هم کار را بندازن. این چهار امام عجایب و غرایب از افراد گرفتار و مبتلا برای ما نقل شده که به حرم رفته اند و به حضرات معصومین علیهم السلام در مشاهد مشرفه متوسل شده اند و حاجت خود را گرفته اند. اگر کسی حال و مجال داشت و آنها را جمع‌آوری می‌نمود و می‌نوشت، کتابی از کرامات می‌شد. خدا می‌دونه هر حرمی که آدم میره، خود ما هر دفعه که میره چه عنایاتی به آدم میشه، دیگرانی که اومدن چه قلقله‌ای از این عنایات، این چند صد نفر و چند هزار نفری که الان تو حرمن، هر کدوم یه اتفاقی داره براشون میفته در این حرم. خود آدم هر سری میاد عنایاتی که بهش میشه، قلقله اینجا از کرامات و عنایات و مواهب و تفضلات و رفع گرفتاری ها و گره هایی از آدم ها باز میشه. گره هایی گاهی انسان در اثر یک ثانیه حضور در حرم امام، گره هایی ازش باز میشه که 500 هزار سال در برزخ گرفتار باشه این گره باز نمیشه، که یک آن توجه به امام رضا این گرفتاری رو برطرف میکنه. یک آن، یک لحظه. اینا رحمت موصوله اند، اینا رحمت واسعه اند. فقط خدا میدونه اینا کی اند، فقط خدا میدونه. موالی لا احسی سناءکم ولا ابلغ کنه معرفتکم، و تعبیر این شکلی که در زیارت جامعه و جاهای دیگه است، لا ابلغ حسن ثنائكم و کنه معرفتكم. من مگه میتونم از شما ثنا بگم؟ من مگه میتونم تعریف شما رو کنم؟ من مگه میتونم خوبی های شما رو بگم؟ من کجا؟ مدح خورشید کجا؟ من فقط میتونم رو خورشید وایسم نور بگیرم. شمس و شموس امام رضا علیه السلام گاهی کم عنایتی میکنیم، خدا کمک میکنه. این چشمه رحمت برای ماها خصوصا نزدیک ما، نمیریم یه تنی به این آب بزنیم، یه آبی به سر و رو بپاشیم، یه نسیمی از این دریا به ما بخوره. جوان مسیحی میگه که قبرستان بقی رو دیدم، جذبه انقدر منو گرفت نزدیک بود مسلمون بشم. چرا؟ ما وقتی حرم میریم جذبه ما رو نمیگیره ها؟ نکنه اون جوان مسیحی دلش اتصال بهتری داره، حجابش کمتره؟ خب این یک دو بخش دیگر هم از کتاب بخونیم. میفهمن تعبیر به واجب در مستحبات الا ماشاءالله در روایات موجود است، یعنی چیزهایی که مستحبه ولی تو روایات گفتن واجب باشه، خصوصا در صورتی که چیزهایی باشد که با آن بفهمیم این کار وجوب ندارد، یعنی قرینه هایی باشه که میفهمیم وجوب نداره ولی تو روایات تأکید شده بر این که این واجبه. روایت دارد زیارت سید الشهدا علیه السلام فی کل اربع سنه، در هر 4 سال واجبه، یک مرتبه در 4 سال دیگر واجب است، یعنی 4 سالی دیگه آدم باید بره، 4 سال یه بار باید بره. این تعبیر به وجوب برای بیان شدت مطلوبیت و تأکید مطلوبیت است، یعنی خدای متعال دیگه به اشد وجه اینو میخواد، به حد وجوب نرسیده که اگه نرفتی عقابت کنه، چون وجوب یعنی اگه نرفتی عقوبت داره، این اگه نرفتی عقوبت نداره، ولی شدت مطلوبیت داره. مثل نماز شب، مثل نماز شب شدت مطلوبیت رو برای خدا داره. اگه کسی هم نخوند چوب نداره، ولی از فیض بزرگی محروم شد که جا داره بشینه اشک ها بریزه که چرا محروم شد. زیارت ابو عبدالله هم سالی یه بارش که خیلی تأکید شده، 4 سال یه بار دیگه انگار در حد وجوبه، انگار دیگه داره به حد واجب میرسه، که روایتشو در پاورقی نقل میکنه. در کتاب کامل الزیارات بابی در این باره آمده است، در این روایات برای تأکید بر زیارت امام حسین علیه السلام از کلماتی که دلالت بر وجوب میکند استفاده شده، از جمله از امام صادق علیه السلام روایت شده که به زنی به نام ام سعید فرمود زوری فان زیارت قبر الحسین واجبتون علی الرجال و النساء، برو حسین رو زیارت کن، زیارت قبر حسین بر زنان و مردان واجبه. از امام باقر علیه السلام روایت شده که مرو شیعتنا به زیارت قبر الحسین، شیعان ما رو امر کنید برن زیارت قبر حسین. فإن اتیانه یزید فی الرزق، رفتن کنار قبر او رزق آدمو زیاد میکنه، رزق هم که ابعاد فراوان، رزق مادی، رزق معنوی، رزق قلبی، رزق فکری. و یمد فی العمر، عمرو طولانی میکنه. و یدفع مدافع السوء، بدیها و گرفتاری ها رو دفع میکنه. و اتیانه مفترض علی کل مؤمن، رفتن به کربلا بر هر مؤمنی فریضه است. این فریضه یعنی هم وجوب، البته ما گفتیم واجب نیست. چرا؟ چون اگه نریم عقوبت نداره، از این جهت واجب نیست. یعنی فرقش با واجب فقط اینه که عقوبت نداره، هر چی که یک عمل واجب داره اینم داره. روزه ماه رمضان هر چی از وجوب داره، رفتن زیارت کربلا همون هم داره، فقط روزه ماه رمضان اگر نگیری عقوبت داره، این عقوبت نداره اگه نری. البته اگه از باب بی‌محلی و بی‌توجهی و بی‌ارادت و اینا باشه عقوبت هم داره، این دیگه قشنگ دیگه این بار عقوبت هم داره. اگه همه شرایط فراهمه، انسان از سر این که اعتنا براش نداره کربلا رفتن، تره خورد نمی‌کنه، اگه از این باب نره که این قطعا عقوبت داره. علا کل مؤمن یقر للحسین بالامامه من الله، هر مؤمنی که اقرار به امامت حسین از جانب خدا داره بهش واجبه که بره کربلا. گذشته از این روایات که در آنها به صورت کلی بر زیارت سید الشهدا تاکید شده، در روایات بسیاری نیز توصیه به تکرار زیارت آن حضرت شد، یعنی یک بار نیست، مثل حج نیست که یه بار بری و زیاد بری، همیشه بری. در برخی از آنها زمانهایی برای تکرار زیارت بیان شده است، از جمله روایت امام صادق علیه السلام انه یصلی عند قبر الحسین 4000 ملک من طلوع الفجر الى ان تغیب الشمس، کنار قبر حسین علیه السلام 4000 ملک از طلوع فجر تا غروب خورشید نماز میخونن، ثم یسعدون، بعد بالا میرن، و ینزل مثلهم، دوباره فردا 4000 تا دیگه میان، فیصلون الى طلوع الفجر، اینا که میرن بالا دوباره از شب 4000 تا میان تا طلوع آفتاب نماز میخونن. حضرت میفهمن دائما روز 4000 ملک، شب 4000 ملک. تو روایت هم داره که اینا هر کدوم یک بار زیارت کعبه رو نصیبشون میشه، دیگه هم تموم میشه. دائم اینجا داره ملائکه میانو میرن. جا نمونی، امام صادق میخوان اینو بفهمن، جا نمونی اونجایی که ملائکه دائما میانو میرن، تو جا نمونی، از ملائکه جا نمونی. فلا ینبغی للمسلم ان يتخلف عن زیارت قبر اکثر من 40 سنین. 40 سنین دیگه برای مؤمن خوب نیست که 4 سال گذشته باشه کربلا نرفته باشه. امام صادق فرمود الان از 40 پارسال که 1 سال گذشت، امسال هم که محرومیم، تا باز کی این در باز بشه، خدای نکرده مثل دوران صدام و بعدش و اینا نشه که باز این در بسته بود و زیارت مدتی تعطیل بود و نمیشد رفت. خصوصا به این که میدانیم اهل بیت علیهم السلام میخواستن یک کاری بکنن که مردم هم مستحبات را به جا بیاورن. اصلا مستحبات وقتی گفته میشه یعنی مورد حب خداست، کسی هم اینو انجام بده محبوب خدا میشه. اگه کسی محب خدا باشه به این بی‌اعتنایی نمیکنه، کسی هم به این اعتنا کرد انجام داد محبوب خدا میشه، این میشه مستحب. آیه بچه فهمون در رأس مستحبات چیه؟ نماز شب و عشق به ابا عبدالله، که حالا زیارت ابا عبدالله هم شاید از عشق بر ابا عبدالله چیزی کم نرشه بشه، شاید هم بیشتر بشه، حالا نمیدونیم. گفتن چرا علمای سلف اهل کرامت بودن اما در ماها خبری نیست؟ در جواب فهمونن آنها واجب و مستحب نداشتن و همه یک چیز بود. خیلی این جمله مهمه. اما چرا علمای قدیم به جاهایی میرسیدن؟ اون همه کرامت از اینها دیده میشد، انقدر درخشان بودن. شو فهمدن برای اینکه نمیگفتن این واجبه اون مستحبه، مستحب رو بهش بی‌اعتنایی نمیکردن، دست کم نمیگرفتن، مستحب رو اندازه واجب میدیدن. ما الان به ما بگن نافله ظهر بخون، میگیم این که مستحبه، در قنوت این ذکر رو بگو، این هم مستحب. نماز شب مستحب، حرم مستحب، انگشتر فلان به دست گردن مستحب، قرائت قرآن در شبانه روز مستحب. شنیدیم به ما گفتن مشغول واجبات باش، فکر کنم یعنی با مستحباتو ول کنی مشغول واجبات باشی. اونی که واجبات جلا میده، کمک میکنه واجباتو واجبات میکنه، مستحباته. این نافله ها رو خدا کمک کنه از دست ندیم. آروم آروم شروع کنیم، خورد خورد از نافله نماز عشا که 2 رکعت نشسته است شروع کنیم، بعد نافله مغرب که 4 رکعته، نافله صبح که 2 رکعته، نافله شب رو 11 رکعت شو هر چقدر شو میتونیم، بعد کم کم نافله ظهر، نافله عصر. نافله ها رو از دست ندیم، واجب و مستحب با اصلا تفکیک نکنیم. کم کم برای اون واجب دیگه 4 رکعت نماز ظهر نیست، اذان ظهر رو که میگن 12 رکعت نماز به من واجبه، 4 تا 2 رکعت با 4 رکعت واجب ها میشه 12 تا دیگه، اون 8 رکعت نم 4 تا میشه 12 تا، 12 رکعت به من واجبه. اینجور قلب آدم با فشار نه، آدم به خودش فشار نیاره، کم کم قلب آدم این شکلی میشه، این سرش بره نمیتونه نافله رو بزنه، سرش بره زیارت عاشورا اون روزش نمیشه بره، سرش بره قرائت قرآنش نمیره، سرش بره حرم امام رضاش امروز ترک نمیشه. وقت این چون مستحبه، این اون حب خداست، این اون جذبه خداست، این محبوب خدا شده. این که میبینه این کار رو دیگه نمیتونه ول کنه، این علامت اینه که محبوب شده برای خدا، این اتصال برقرار شده. عرض من روشنه؟ دقت میکنی؟ پس اینا واجب و مستحب نداشتن، همه یک چیز بود. نزد آنها فقط مأمورون به و منهیون عنه بود، یعنی اونی که بهش امر شد و اونی که ازش نهی شد، یعنی وقتی امر میشد دیگه کار نداشتن این امر واجب یا مستحبه، وقتی نهی میشد دیگه کار نداشتن حرام یا مکروهه. معشوق من گفته این کارو انجام بده، معشوق من گفته این کارو نکن. یه آقایی که مثلا عاشق همسرشه، وقتی همسرش میگه داری میای خونه مثلا خمیر دندون بخر، این دیگه نمیپرسه این شدت الزام چقدره، یعنی اگه نیارم رام نمیدی، دعوا میکنی، اصلا اینا رو میپرسه. اون شدت تاکید یه جوریه که اگه نیارم داد و دعوا میکنی، یعنی واجبه. اگه داد و دعوا نمیکنی مستحب. میگه عزیز من گفته که اینو بگیر دیگه، من برای اینکه این محبوب من راضی بشه، خوشحال بشه، شده از زیر سنگ میرم امشب خمیر دندون پیدا میکنم. این علامت عشقه، درسته؟ علامت محبت. وقتی از ما چیزی رو خواستن دیگه نپرسیم واجبه یا مستحبه. البته فشارم به خودمون نیاریم، انقدر غرق مستحبات نشیم که باز آخرش از واجبات بیفتیم، ولی روحیه‌مون، انگیزمون این باشه، واجب مستحب رو از هم جدا نکنیم، حرام و مکروه از هم جدا نکنیم. وقتی گفتن مکروه یعنی خدا خوشش نمیاد، نه حالا درست خوشش نمیاد ولی در حدی نیست که ما رو بزنه. کاسب کارانه نگاه نکنیم به ماجرا. کربلا رو گفتن بریم نگیم مستحبه، برای خودمون واجب بدونیم، زیارت کربلا رو واجب بدونیم، وظیفه بدونیم. سالی یه بار، تو برخی روایت داره که اونی که داره از پسش برمیاد سالی دو بار بهش واجبه، اونی که نداره فقیره سالی یه بار بهش واجبه. عجیب اینه، گفتن اگر نداره قرض کنه بره. در مورد حج آدم یا داره یا نداره، اگه داره تو کل عمرش یه بار واجبه، اگه ندارم که هیچ. در مورد کربلا اگه داری همین امسال دوبار باید بری، اگه نداری امسال یه بار باید بری قرض کنی بری. خیلی مسئله حیاتی و مهمیه، شوخی نیست زیارت امام حسین. فهمود عهد امام حسین با شیعیانشه، باید بیان. شما واجب و مستحب را دوتا کردید، مکروه و حرام را دوتا کردید، آنها مکروه را ملحق به حرام می کردن و مستحب را ملحق به واجب، از این جهت آنها اهل کرامت بودند، شما نیستید. که گفتن ملا صالح برقانی ازش نقل شده که در خواب رسول اکرم را ملاقات می کنه، از اون حضرت درباره علت این که علمای سابق اهل کرامات و مکاشفات بودن سوال می کنه. اون حضرت جواب او را به نحوی که در کلام حضرت سایت الله بهجت گفته شده بیان فرمودن، که پیغمبر فرمودن که این علمای قدیم که به این مراتب میرسیدن، این کراماتو داشتن، اینا رو داشتن، چون واجب و مستحب رو دوتا نمیدونستن. واجب واجب بود، مستحب هم واجب بود، حرام حرام بود، مکروه هم حرام بود، یا واجب بود یا حرام، اینجوری رفتار میکردن. برای همین اون مراتب اونا چون حکایت از این داشت که اتصال اینها به ملکوت قوی بود دیگه، این کرامات و مکاشفات مال کیه؟ مال اونی که اتصالش به ملکوت قویه. کی اتصالش به ملکوت قوی میشه؟ اونی که شدت اتصال داره به مستحبات، شدت اتصال داره به حب به خدا. کی اینجوری میشه؟ اونی که مستحب رو واجب بدونه، مکروه رو حرام بدونه. این پس یک دستورالعمل جدی از آقای بهجت، خدا انشالله توفیق بده اهل عمل بشیم و آثارش رو ببینیم انشالله. اول حرام رو، امثال بنده بیچاره خود حرامش رو جدی نمیگیریم، چه برسه به اینکه بخوایم مکروه رو حرام بدونیم. صبح تا شب انقدر معصیت میکنه آدم، این همه حرام از دست او در میره، این همه واجبات از دست او در میره، بعد مستحب رو هم مثل واجب بدونه. مرحوم قرابی اصفهانی فرموده بود که نه یاد اون روزی که من از دنیا برم و در اون روز زیارت عاشورامو نخونده باشم. آقای بهجت میفهمونن که زیارت عاشوراشو خوند، سجدهشم رفت و بعد از دنیا رفت، حاجت روا شد، اون روزش بدون زیارت عاشورا نبود. اینا عشق بازی با ابو عبدالله رو واجب میدونستن. خود ایشون در تمام عمرش هر روز زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام میخونه. آقای بهجت فقط مال این چله عاشورا تو اربعین نبود، همیشه یه سال با صد لعن و صد سلام سر درس که میومد این تسبیحش رو علامت گذاری میکرد، تا اینجا مثلا لعن رو گفته یا سلام رو گفته، بعد درس باز شروع میکرد ادامه‌شو. اینا تنفسشون به ذکر حسین علیه السلام بود، اینا حیاتشون بنده به توسل به امام حسین بود. اینا اگر زیارت هاشو را نخونده بودن دوست نداشتن تو اون روز از دنیا برن. اینا مستحب رو واجب می دونستن. اتصال به ابا عبدالله واجبه برای اونی که عاشقه. حالا از شما می پرسم، وقتی علما و بزرگان ما عشقشون به ابا عبدالله اینه، اتصالشون اینه، بدون حسین نمیتونن نفس بکشن، یک روز اینها بدون حسین روز نمیشه، شما بگید زینب باید چه حس و حالی داشته باشه نسبت به ابی عبدالله. اونی که وقتی خواستگار براش اومد فرمود شرطم برای ازدواج اینه اگر 3 روز حسین ندیده باشم باید من برم ببینمش، میتونی قبول کنی؟ نباید بین من و حسین 3 روز فاصله بیفته. شرط دیگه هم اینه هر جایی حسین رفت من باید باهاش برم. عبدالله ابن جعفر این دوتا شرط، هیچ شرط دیگه هم اونجوری که از تاریخ نقل شده شرط دیگه هم نداشت از زینب سلام الله علیه، همین دوتا شرط، 3 روز جدایی نیفته، هر جا هم رفت من برم. با این شرط ازدواج کرد. چقدر برای آدم یه چیزی مهمه که شرط ازدواجش میشه. یعنی اگه میخوای با تو هم باشم تو باید بپذیری که زینب مال حسینه، تو این زینب رو باید به عنوان همسر بپذیری، زینبی که مال حسینه، زینبی که دنبال حسینه. الان چند روز این خانوم آواره این بیابونا شده، از این منزل به اون منزل، چند روز حسینشو ندیده، صدای حسینشو نشنیده، گرمای دست حسینو احساس نکرده. قرار بود هر جا او میره اینم باشه، او کجاها که نره تنور خولی رفت. به نیزه ها رفت. اگه قرار نبود هر جا تو میری منم باهات بشه. انگار ابو عبدالله دید خیلی دیگه زینب داره بیقراری میکنه، گفت خواهرم قصه نخور، بالاخره یه جوری من میام یه سری بهت میزنم، یه سری بهت میزنم. یه وقت در محمل نشسته بود، گفتن سر بیرون آورد از محمل دنبال خورشید میگشت ببینه وقت اذان شده یا نه، عقب قافله رو نگاه کرد خورشید رو ببینه، یهو دید سری به نیزه بلنده در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. یهو دید این سر به نیزه است عقب قافله، حسین جاد سایت هنوز بالا سرمه، بالاخره به منم سر زدی، با سر اومدی، اینجا سر به محمل کوبید زینب، بی سر و سامان شدم بدون تو، بیابون گرد شدم بدون تو، آواره شدم بدون تو. طبق نقلی که به نظرم شیخ عباس در نفس المحموم دارن اونجوری که تو ذهنمه، سر به محمل کوبید زینب کبرا سلام الله علیها، راوی میگه که این کاروان که حرکت کرد دیدم از شکم این شتر خون سر زینب داره میچکه. این خون جاری شده بود بر تن این شتر، داشت قطره قطره. حسین جان ببخش اگه سهم من از خون دادن همینقدر بود، من همینقدر دارم خون میدم، خون من کجا، خون تو کجا، خون اون گلو کجا، خون اون سر کجا. لا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا فرج آقامون امام زمان برسان، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راه، از سایه سر سفره با برکت ابی عبدالله مهمان بفرما. شب اول قبر زینب کبرا به فریادمون برسان. خدایا اخلاص، مراقبه، حضور، توجه، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما. هرچه به خوبان عنایت فرموده ای تفضلن به ما عنایت بفرما. هرچه از خوبان دور داشته ای تفضلن از ما دور بدار. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. شر ظالمین به خودشون برگردان. نفس اماره و شیطان شرشون از سر ما کوتاه بفرما. دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.